شما میدونید همین الان خود امریکا نزدیک 50 میلیون انسان داره که هر روز باید کوپن غذا بهشون بده. یعنی گرسنه به معنی واقعی کلمه، یعنی اگه کوپن غذا نده کنار خیابون از گرسنگی میافتن و بعدم میریزن در دیوار آتیش میزنن شهر. با کوپن داره اداره میکنی. بعد امام سوال دوم میگه این مبلغی که شما فکر میکنید دارن، این پول از کجا آوردن؟ با قارت ایران و عراق و کجا و کجا و کجا، ما همه ما رو دارن غارت میکنن، اینا میبرن اونجا پولا رو. سومم این که اگر واقعا اینا داشته باشن و بتوننم به شما کمک کنن به لحاظ اقتصادی، امام سوال میکنه چرا باید به شما کمک کنن؟ با چه منطقی مادی؟ برای خدا به شما کمک کنن؟ اصلا برای چه باید به ما کمک کنن؟ اینا نوکرای درجه یکشون رو کمک نمیکنن، به دشمنش کمک کنه. الان حکومت مصر که 40 سال 100% وابسته است، یعنی کسی آب نمیتونه بخوره. خامیان نزدیک 50% مردم مصر زیر خط فقرن، یعنی کنار خیابونا میلیون ها آدم گرسنه‌ن. یه قبرستان اطراف قاهره هست، عکساش هم تو اینترنت، چند میلیون 2 میلیون حداقل آدم دارن تو قبرستونا زندگی میکنن همونجا، چون خونه که ندارن، لای همون قبرا پارچه کشیده فلان چه دارن زندگی میکنن. خب این مصر نوکر آمریکا و اسرائیل، مشکل اقتصادیش آمریکا حل کرده، براش هم مصر خیلی مهمه. خود ایران زمان شاه یک کشور عقب افتاده متوسط بود، تو دنیا کسی ایران نمیشناخت. به لحاظ اقتصادی وارد کننده، مونتاژ کننده وابسته، به لحاظ علمی اختراع ابتکار دانشگاه های ما تو دنیا اصلا مطرح نبودن. ارتشش که ارتش 100% وابسته، همه چیزش. میدونین شما چند ده هزار مستشار امریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران حکومت میکردن؟ چند ده هزار، یعنی همه چیز حکومت و جامعه دست اینا بود، اینا باید اجازه میدادن. خب ایران زمان شاه مثلا یک ایران مرفه و اینا بود، چی بود؟ شما اگر کاری میخواستید بکنید که خب با نوکراتون میکردید. امام این سه تا سوال همه الان هم هست. غیر از این که امام میگه اصلا اگر یک مسلمان، یک مؤمنی قرار شد بین شرف و شکمش انتخاب کنه، مؤمن شرفش رو ترجیح میده. تازه اگر رسیدید سر یک دوراهی که سر او دوراهی نیستید، دروغ میگید، سر دوراهی نیست. اغلب مشکلات اقتصادی در داخل باید حل بشه و میشه حل شه. تنبلیم، راحت طلبیم، همه چیز میگیم آقا همه مشکلات مربوط به بیرونه. بیرونم تنها یک راه حل شه. حالا جالب، قبل از مذاکرات این بحث مطرح میشد که همه مشکلات ما مربوط به تحریمه، همه چیز، حتی آب خوردن. بعدش که مذاکرات شد و تمام شد، حالا گفته میشه که اصلا مسئله ربط به اینا نداشته، اصلا مشکلات ما همه با چیزی کنیم، برای مسائل داخلیه، موانع داخلیه. اینا درست خلاف حرفای امامه. سرنوشت ما دست دشمن ما نیست. جنگ حق و باطل در جهان برقراره. این جنگ حق و باطل مال زمان پیغمبرا 1000 سال پیش نبوده، همیشه هست. امروز جنگ فقر و غنا، استضعاف و استکبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است. میگه ما یک نبرد جهانی رو تازه شروع کردیم. من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کولهوار مبارزه به دوش گرفتند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاء عزت مسلمین را کردند میبوسم. اینا بعضی میگن آقا حاکمان رسمی نباید حرفا رو بزنه، اینا تنش درست میکنه. ها خیلی جالبه، جوانانی که در سراسر دنیا کولهوار مبارزه به دوش گرفتند، سلاح برداشتن، دارن مبارزه میکنن با حکومت‌های فاسد و با ابرقدرت‌ها، امام میگه دست و بازوی همتون رو میبوسم هر جای عالم هستید و سلام و درود خالصانه خود را به قنچه های آزادی و کمال نثار میکنم. درود بر همه شما. به ملت عزیز و دلاور ایران عرض میکنم خداوند آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر کرد. شما منشأ این برکات جهانی بودید. ملت های دیگه به شما نگاه کردند که به پا خواستند. شراره کینه انقلابی شما جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته. بعضی ها میگن که نمیشه هم ما مبارز باشیم هم رفاه زده باشیم، خوش بگردنیم. مامان میگه نه، مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. دو تا تفکر اسلام آمریکایی میگه ما باید بریم به سمت جامعه ای که همه مدام مشغول عیاشی خوشگذرونی، کی امروز بیشتر کیف کرد، کی امروز بیشتر لذت بود. خب اون لذت رو تجربه کردیم، حالا یک لذت جدید فلان. آنها که تصور میکنند سرمایه‌داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشوند، از این سریع‌تر، اینا که منتظرن آمریکا و سرمایه‌داری غرب اینا با موعظه ادب بشن، ما لبخند بزنیم، اون لبخند درست بشه، آب در هاون میکوبید. با الفبای مبارزه بیگانید، خودت رو داری فریب میدی یا ملت رو؟ هم مبارزه هم عیاشی، قیام و راحت طلبی، هم انقلابی هم راحت طلبی. دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمی شوند. هم مفخوری کنی هم مبارز باشی، نمیشه. تصمیمتون رو بگیرید، مخصوصا مسئولین تو حکومت. امام میگه شما فکر نکنید اینایی که هرچی بیشتر عیاشی بازی را بندازید بعد دیگه عده زیادی طرفدارتون میشن، بیشتری ها اخشار خاکستری نمیدن طرف ما و از حرفا طرف اسلام بخوای بنید طرف شما. خودلتون رو به چیزا خوش نکنید. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. اینایی که مشغول مفخوری و عیاشی و ثروتهای میلیاردی اینا اهل مبارزه نیستن. اینا رو نمیخواد راضیشون کنید. توده های مردم رو راضی کنید. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان واقعی انقلاب ها و بپادارندگان آنها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. مسئولین نظام ایران انقلابی بدانند عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب، هر کسی بخواد برای فقرا و مستمندان کار کند، راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوراً او را کمونیست و التقاطی می‌خوانند. هر کی از عدالت و مبارزه با استکبار و سرمایه‌داری غرب اینا بگه، امام میگه حواستون باشه، زود میگن آ اینا چپن، کمونیستن، فلانن، التقاطیان. از این اتهامات نباید بترسید. هر چی میخوان بهتون بگن. خدا را باید در نظر داشت. تمام تلاش خود را در جهت رضای خدا و کمک به فقرا به کار بگیرید. از هیچ تهمتی نترسید. آمریکا و استکبار در همه زمینه‌ها افرادی در آستین دارند برای شکستن انقلاب. در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها مقدس نماهایی را که خطر آنها را بارها گوشزد کردم، اینها با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود میکنند. نمیگن مرگ بر انقلاب، میگن انقلاب خوبه، امام خوبه، ولی از داخل میان تو خالیش میکنن، محتواش را عوض میکنن. اینها با قیافه حق به جانب طرفدار دین و ولایت همه را بیدین معرفی میکنند. از شر اینها باید به خدا پناه برد. از اون طرف هم کسانی که بدون استثناء به همه علما و اینا توهین میکنن، میگن همه اسلام و آمریکاییان، میگه اینم خطرناکه برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری در سراسر جهان. تا آخرین قطره خون خود دفاع خواهیم کرد. این پیام انقلابه. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد. به ما نگید تو ایران فقط باید مبارزه کنید. مسلمان ها در یک تشکیلات بزرگ اسلامی زرق و برق کاخ سفید و کاخ سرخ آمریکا و شوروی، سرمایه‌داری و کمونیسم را از بین خواهند برد. آقا شعارهای خیلی گنده گنده میده، جای گرم میشه. امروز خمینی آغوش و سینه خود را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و در برابر توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است. و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری میکند. روزا رو میشمرم برای که کی بشه که شهید بشم. خودم به من میگید تنش زدایی، به ما میگید آشتی با آمریکا و استکبار. آقا جنگ ما سر اروندرود و کجا و کجا سه جزیره فلان بوده. ما میگید نخیر، جنگ ما جنگ عقیده است و این جنگ جغرافیا و مرز نمیشناسد. ما در سراسر جهان از همه انقلابیون جهان حمایت خواهیم کرد. ما در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ، بعضی میگن که آقا اوضاع سخته، میگه ما باید بسیج بزرگ سربازان اسلام رو در جهان به راه بیاندازیم. انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی معنوی و مادی خود سختی های جنگ را به شیرینی شکست دادن دشمنان خدا در سراسر دنیا جبران میکنند. چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است؟ چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط کنگره های نظام ستمشاهی را نظاره کرد و شیشه حیات آمریکا را در این کشور و منطقه شکست؟ چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیز ما ریشه های نفاق و ملی گرایی را خشکاندند و شیرینی تمام نشدنی آن را انشاءالله در آخرت خواهند چشید؟ نه تنها کسانی که تا شهادت و جانبازی پیش رفتند، بلکه آنها که در پشت جبهه با نگاه محبتبار دعای خیر خود جبهه را تقویت کردند، از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره بردند. خوشا به حال مجاهدان، خوشا به حال وارثان حسین. اینا بخشی از ادبیات امامه. السلام علیکم و رحمت الله. با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد بن در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبان ی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سرشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.
تغییرات ساعت پخش برنامه‌های رادیو معارف در سال 1404 بر کرانه نور. درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی.
قرآن کریم که اینها را توجیه کرد و راه را برای توبه از کفر
بر کرانه نور، شنبه تا چهار شنبه ساعت 6 بامداد. مهربان باشی. مجله صبحگاهی رادیو معارف. مهربان باشیم شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30.
آمده ام کتاب
گنج سعادت.
گوش کشان کشان
گنج سعادت هر روز ساعت 7:40.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
زندگی زیباست.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت ها.
زندگی زندگی باست. شنبه شنبه تا پنج شنبه شنبه ساعت 9:50. تا جمعه ظهور.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت.
تا جمعه ظهور هر جمعه ساعت 9:50
از برکت موت.
عصر جوانی. مسابقه عصرگاهی رادیو معارف.
سرعت،
دقت،
هیجان.
عصر جوانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 17.
عصر جوانی
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفهمید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خردمندان، همه شما دوستان و همراهان محترم رادیو معارف و برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار در یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما عزیزان و استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه. هر جایی که شرف حضور دارن از خداوند متعال بهترین توفیقات و تأییدات رو طلب میکنم برای همه عزیزان و خدا رو شاکرم بر این نعمت که به محضر شما و عزیزان رسیدم. در خدمت هست.
الهی آمین. خیلی ممنون از دعاهای خیر شما. انشاءالله حضرت عالی هم همیشه سلامت باشید، شنوندگان عزیزمون همیشه سلامت باشن. در خدمتون هستیم با سوال تلفنی برنامه.
پرسمان تاریخی بفهمید.
بعد سلام و خسته نقاشید. بنده یه سوالی داشتم، گفتم این زرتشتی ها آیا همه میگن کتاب آسمانی دارن، از کتاب های آسمانی پیروی میکنن؟ و من جایی نشنیدم مثلا اصلا نشنیدم اینا پیامبر، اینا جزئی از کسایی که مثلا خداوند به اونا وحی فرستاده. آیا این چیگونه؟ برای من توضیح بدید. خب بدم این آیا این زرتشتی ها واقعا پیامبرشان از سمت خدا بهشان، مثلا مثل عدد موسی، مثل پیامبر خودمون، مثل عدد مسیح به یه وحی فرستاده یا نه؟ بنده سیف الله وکیل وصال هستم از شهرستان قربه تماس میگیرم. خدا حافظ. ممنونم.
خیلی ممنونم جناب آقای وکیل وصال از همراهیتون با برنامه خودتون پرسمان تاریخی. خدمت همه مردم عزیز و قروه هم از همینجا عرض سلام و ادب داریم. استاد جباری در خدمتون هستیم، جواب این شنونده عزیزمون رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که یک واژه زرتشتی داریم، یک واژه مجوس. اون چه که در روایات یا قرآن کریم در یک جا واژه مجوس آمده، اونم در آیه 17 سوره حج هست، که آیه شو میخوانم خدمت عزیزان. این واژه هم در روایت از رسول خدا صلی الله علیه داریم که بر اساس قرآن کریم و همطور بر اساس روایت پیامبر اکرم و همینطور از ائمه علیهم السلام روایتی هست، بر اساس قرآن و سنت کسانی که مجوسی بودند، مجوسی ها، اینها پیامبر الهی داشتند و کتابی هم داشتند. اون پیامبر طبق روایت نبوی صلی الله علیه و آله پیامبر رو میکشند، کتابش رو میسوزانند و به همین آیین قرآن کریم در آیه 17 سوره حج اشاره کرده: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. در واقع شش گروه میکنه قرآن کریم صاحبان عقاید رو، اهل ایمان رو که خب مسلمانان باشند و مؤمنان به رسول خدا صلی الله علیه. اینها ابتدا میاد ان الذين آمنوا والذين هادوا، کسانی که به یهودیت گراییدن، و سابعین گروه دیگر هستن که حالا بحثی در بارش هست، گفته شده پیروان حضرت یحیی سلام الله علیه هستن، و نصارا مسیحیون و المجوس. مجوس رو در عرض سابعین و یهود و نصارا قرار میده. و الذین اشرکو، یعنی با اهل ایمان شروع میشه، با مشرکان ختم میشه. این وسط چهار گروه رو ازش نام میبره که اصطلاحا به این چهار گروه میگن اهل کتاب، یعنی گروه هایی که طبق این آیه و روایات کتاب آسمانی براشون نازل شده و خداوند پیامبری براشون فرستاده، هر چند با آمدن دین اسلام اونها نسخ شد و برای باید پیروان اونها همشون معتقد و متدین ملتزم به دین پیامبر خاتم بشوند، اما به هر حال سابقه کتاب آسمانی براشون ثابت هست بر اساس این آیه و همطور روایات. ولذا در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و همطور عصر بعد از پیامبر اکرم، مناطقی که مجوسیان درش حضور داشتن، مثل مناطق از یمن یا در ایران و همسال یا توابع ایران که مجوس درش حضور داشتند، معامله اهل کتاب باشون میشد. یعنی چه؟ یعنی در فتح اون سرزمین ها اونها یا باید مؤمن به اسلام میشدند، اگر هم بر دین خودشون باقی میماندند باید جزیه پرداخت میکردند بر اساس اون آیه شریفه در سوره مبارکه توبه. جزیه هم در واقع نوع مالیات هست، چون بعد اون شهروند دولت اسلامی قرار میگرفتن، بالاخره هر شهروند مالیاتی باید بپردازشان که مسلمان ها در قالب زکات امثال اینها چیزی پرداخت میکنند، از اینها جزیه گرفته میشد. با مجوسیان معامله اهل کتاب میشد، چون که راجع به یهودیان، نصارا و صابئین همطور بوده، مجوس هم همطور. پس مجوس قصهش این هست. اما اطلاع ما در روایات و تاریخ درباره مجوس و اون پیامبر و اون کتاب خیلی کم هست و مبهم هست و خیلی اطلاع زیادی نداریم که در چه زمانی اصلا بوده اون پیامبر و نام کتابش چه بوده، مشخصاتش، ویژگیاش چه بوده، اطلاع زیادی نداریم. درباره زرتشت گفته شده که پیامبری بوده، منتها باز هم در منطقه‌ای که ازش زادگاهش هست، هم درباره دوره حیاتش، آیه چند قرن بعد از قبل از حضرت عیسی سلام الله علیه بوده، اختلافاتی وجود داره که الان من وارد نمیشم. خود زرتشت هم در حاله از ابهام هست که این زرتشت که کتاب اوستا بهش نسبت داده میشه، زرتشتیان فعلی ایران که شنونده اشاره کردن خود رو پیروان حضرت زرتشت میدانند و دین کتاب اوستا و اجزایی که داره، به هر حال این از جهت زمانی در چه زمانی دقیقا بوده و این اوستای باقی مانده آیا ریشه آسمانی دارد یا خیر، اما به هر حال محتویاتش خیلی وقتا منطبق است با عقل انسانی یا با اونچه که ادیان بهش فرا میخوانده اند. این نکته محل تشکیک هست که برخواه ما تطبیق بدهیم بین این زرتشتی که در تاریخ میگویند و اون مجوسی که در روایت آمده و پیامبری که آمده، بعید نیست که یکی باشه، با توجه به اینکه خاستگاهش و محل پرورش و رشد و گسترشش ایران بوده و در ایران هست بحث مجوسیت مطرح هست. و همطور که عرض کردم، با همین جریان زرتشتی که در ایران بوده است و استمرارش تا الان باقی مانده، معامله اهل کتاب در صدر اسلام شده. بعید نیست که اینها همون پیروان آیین مجوسیت باشن که در قرآن و روایات آمده.
خیلی ممنونم، فرصتی بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم. استاد جباری سوال کردند آیا انوشیروان عادل بوده یا ظالم؟ آیا این گفته که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند در زمان حاکم عادلی به دنیا آمدم معتبر است یا جعل شده؟ شنونده عزیزمون با شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 6583 پاسختون را از استاد جباری خواهید گرفت.
بله، عزیز شنونده اشاره دارن در واقع به یک روایت منصوب به پیامبر صلی الله علیه در یک جمله که ولد تو فی زمن الملک العادل، چنین تعبیری هم در بعض خیلی متون شیعه آمده هم متون اهل سنت، منتها در هر دو گروه از متون شیعه و اهل سنت هم روایت ضعیفیه، یعنی سند اصلا سند نداره که آقا سند محکمی داشته باشد یا نه، روایت مرسل هست اصطلاحاً. فکر میکنم شاید از اولین منابعی که نقل کرده از قرن ششم مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوبه، اون نقل کرده. در بهار هم روایت آمده و در برخی از متون اهل سنت هم آمده، اما برخی از علمای اهل سنت خیلی موضع سخت منفی علیه این روایت گرفتن. مثلا ملا علی قاری در الموضوعات الکبیر رد میکنه روایت، و بعضی از علمای اهل سنت مثل زرکشی تعبیر کذب باطلون به کار میبره، یا بعد سخاوی تعبیر لا اصل له به کار میبره، و یا مثلا تو شاید که شعب الایمان بیهقی تعبیر به اصطلاح از شیخش استادش ابو عبدالله حافظ بطلان ما یرویه بعض الجهلا عن نبینا سلواله که هم روایت نقل میکنه ولد تو فی زمان الملک العادل، میگه این نقل بعضی از جاهلان هست درباره انوشیروان. لذا اگر از جهت روایی و حدیثی بخوایم ریشه روایت رو بررسی بکنیم، نه سند محکمی ندارد با این توضیحی که عرض کردن در متون خود اونم به همین ترتیب، نه به تأیید از جانب بزرگان شیعه آمده نه از اهل سنت. از جهت تاریخی هم قابل تأیید نیست، این که از اولا در خود روایت این که تعبیر انوشیروان در خود روایت پیامبر بوده باشد هم محل سوال هست. چرا؟ چون چه بسا اون راوی ولد تو فی زمن الملک العادل با خودش حساب کرد پیامبر که خب در زمان حاکمیت انوشیروان در ایران متولد شد، پس مراد انوشیروانه، و برخی به همین نکته اشاره کرده اند که اصلا معلوم نیست که ملک عادل، شاید یک ملکی در جای دیگری بوده نه در ایران، یعنی تو بعضی اون یعنی انوشیروان، یعنی انوشیروان پیداست که اضافات خود راوی هست. ضمن این که ما وقتی که در تاریخ به عمل کرده انوشیروان و حاکمان ساسانی و انوشیروان حتی مراجعه میکنیم، خیلی نمیتونیم تأیید بکنیم که رفتارش رفتار عادلانه بوده. گاهی قتل عامهای در ایران ارشاد که در ارتباط ها مزدک امثال اینها به انوشیروان نسبت داده شده، همطور نظام طبقاتی که خب خیلی معروفه در ایران ریشه دار بوده و هیچ گزارش هم نیامده، بلکه تأیید آمده از جانب خسرو انوشیروان که این نظام رو تثبیت میکرده. حالا جریان کفشگر و اینها که فردوسی هم نقل میکنه شاید تأیید بر مسئله باشه، و بر حال طبقات شاهزادگان و بزرگزادگان و نظامیان و عرض کنم که دهقانان، یعنی اونهایی که ملاکان کلام بودن رو به حساب رسی امور زمین ها می پرداختند، و پیشوران و کشاورزان که پایین ترین طبقه بودن و بار اصلی حکومت و اینها بر دوش این بندگان خود طبقه چهارم بوده که به هیچ وجه امکان ترقی به طبقه سوم مثلا نداشتن. یک دیوار آهنین بین هر طبقه وجود داشته و در رأس اینها هم موبدان بودن، اونها به روحانیون زرتشتی، و آیین خیلی عجیب و غریب احکام همین به اصطلاح زرتشتی و دین مجوس، حالا مجوس اگر منطبق با زرتشتیت بدانید در زمان، خیلی آیین سختی بود و هم موبدان ترویج میکردن و به هر به نحوی اینها مؤید نظام طبقاتی بودن. لذا نه تاریخ ما رو همراهی میکند در تأیید این روایت و نه مباحث مربوط به حدیث شناسی.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار. یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و با افتخار در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم آقای علی مشیری مقدم از تهران. استاد با شما سلام علیک داشتن و عرض ادب و احترام خدمت استاد جباری و آرزوی طول عمر با سعادت و سلامت ایمان برای ایشان.
متشکرم.
لطفاً راجع به قنبر خادم حضرت امیرالمؤمنین و ابازر توضیح بفرمایید با تشکر از عوامل برنامه و قدردانی.
خب درباره دو نفر از شخصیت‌های شیعی، حالا شاید در یک ردیف نباشن، برای ابوذر یک جایگاه خاصی داشته، جزء ارکان اربعه شیعه محسوب میشه، یعنی در کنار سلمان و مقداد و عمار به عنوان چهار شخصیتی که در رأس پیروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در عصر پیامبر و بعد از پیامبر سلام الله بوده اند، و سپس قنبر به عنوان غلام وفادار امیرالمؤمنین سلام الله علیه. سعی میکنم کوتاه در حد فرصت برنامه چند نکته رو راجع به هر دو شخصیت عرض کنم. درباره جناب ابیذر خیلی سخن گفتنی است. شخصیت بسیار بزرگوار و نماد مظلومیت شیعه در عصر خلفا، و جناب ابیذر از جهت نسب عرض کنم که از قبیله بنی غفار بود.
استاد جسارتاً ببخشید بین صحبتون، این که حضرت عالی ابیذر تلفظ فرمودید شاید برای شنوندگان عزیزمون سوال پیش بیاد که ما در بعضی منابع ابازر میبینیم، در بعضی منابع ابوذر میبینیم، این رو بفرمایید که آیا نکته‌ای داره یا نه بعد ادامه صحبتاتون.
بله هر سه درسته بتربیدیم، یعنی چه ابوذر چه ابیذر چه ابازر، چون در بسته به این هست که در کلام عرب در کجای کلمه قرار بگیرد. اگر در حالت رفعی اصطلاحا قرار بگیرد، مثلا فاعل باشه ابوذر هست، اگر در حالت نسبی باشد ابازر، یا در حالت جر باشد ابیذر، اما در فارسی ابوذر معروفه دیگه.
خیلی ممنون. بله
بله، جناب ابوذر گفتن از این قبیله بنو غفار بوده، نامش جندب ابن جناده بوده، ابوذر کنیش بوده، فرزندی به نام ذر داشته، قد متقن، حالا شاید دختری هم نسبت بهش میدن و قابل اثبات هستون در جریان وفاتش گزارش های آمده، اون پسری به نام ذر داشته، لذا به ابوذر معروف بوده. همسرش هم ام ذر معروف بوده، حدود 20 سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله متولد شده و در جاهلیت گفته شده جزو حنفا بوده. حنفا در مکه و قبایل اطراف کسانی بودند که خود رو پیروان، حتی در دوره جاهلیت خود رو پیروان دین حنیف حضرت ابراهیم سلام الله علیه می دانستن و به رذائل و مفاسد دوره جاهلیت آلوده نشدن. از ابوذر میگن اهل شرب خمر نبود، اهل اون مفاسد دوره جاهلیت نبود، اهل بر قمار اینها نبود، و جز اولین مسلمانان هست. جالب ابوذر همین که اولین گزارش ها از مکه به گوشش رسید که کسی مبعوث شده و دعوی نبوت داره، برادرش اونیس رو فرستاد به مکه که تحقیق کنه، منتظر بود گویا، شاید از اهل کتاب شنیده بود وعده پیامبر خاتم رو که در چنین جایی ظهور خواهد کرد، منتظر، یعنی گزارش ها گویای انتظار ابوذر هست، ولی کسی اگه بی تفاوت باشد اینطوری که روزهای اول بشنوه و بیاد برای تحقیق، و برادرش میاد و خبر میده و صحت گزارش رو، و این میاد مکه و میاد مکه و طبق نقلی که از خودش هست چهارمین مسلمان هست. حالا ما اولی مسلمانان متقدیم، اولینش به طور مطلق امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و همینطور جناب خدیجه سلام الله علیها و زید ابن